ممنون از تمام رفقایی که هم سوال طرح کردن هم بحث کردند. من جمع‌بندیم همون نکته ای بود که از ابتدا آغاز کردم، اینو می‌خواستم یه مقدار تدقیق بدم که مسئله شاهرخ زمانی و بحثایی کرده از نقطه نظر ما حامل دو میراث هست. صرفا این نبوده که فرد جسوری بوده که واضحه که بوده، تا آخر مونده، پایدار مونده، مبارزه کرده و به قول دوستمون شاتوت همه شاهرخ زمانی نمیشن و غیره، اینا کاملا جا به جای خود، اما از اتفاقی که براش افتاده واضحه که تأسف خوردیم، اما در عین حال تمام مطالبی که نوشته بود، درج داده بود در گذشته، اینها رو جمع بندیش و در جزواتی شاهد دادیم و این لینک شما امروز گذاشتم اینجا در مقاله‌ای که انتشار پیدا کرد که میراث شاهرخ زمانی رو زنده نگه داریم، این عنوان مقاله بود که امروز منتشر شد. بنابراین مسئله ما حفظ این میراث، نه کیش شخصیت سازی از یک نفر یا اینکه اصولا این قدم ها در واقع سنتاً مرتبط به جنبش کارگری بین المللی نیستش که افرادی رو عمده بکنیم و یا کیش شخصیت بسازیم. مسئله ما تدارک انقلاب بعدیه. مسئله ما این هستش که نظام سرمایه‌داری در داخل ایران به دست پرتوان طبقه کارگر باید سرنگون بشه و طبقه کارگر نقش رهبری کننده اردوی کار رو ایفا خواهد کرد در آینده. تجارب تاریخی هستش، تجارب بین المللی هست که نشانه از این موضوع هست که طبقه کارگر تنها طبقه ای هستش که میتونه نظام سرمایه‌داری سرنگون کنه و برای نخستین بار دموکراسی واقعی برای کل جمعی آحاد مردم برمقام بیاره. و همچنین مسئله رشد نیروهای مولد و غیره پروسه ای هستش که از دوران هست از تسخیر قدرت آغاز میشه که به سوسیالیسم منجر میشه. بنابراین این هست مسائل ما. در این راستا تجاربی کسب میکنیم، شخصیت هایی به وجود میان و درس هایی میگیریم از دستاورد های شخصیت ها. و اینطوری هم نیست که بگیم خب یک فردی مثلا خودش بوده دیگه، کسی مثل این دیگه وجود نداره، در نتیجه ما لزومی هم نداره درسایی بگیریم. مثلا بگیم کارل مارکس مثلا مرد، ما دیگه لزومی نداره بررسی کنیم و درسایی بگیریم از نظرات کارل مارکس برای نسل بعد، یا لنین همچنین، یا امروز در مورد شاهرخ زمانی هم اینطوری اینه بگیم. بنابراین مسئله سر این هستش که با وجودی که این که شاهرخ زمانی شخصیت برجسته و شجاعی بود، به سلسله میراث‌هایی بر جا گذاشته که نقش ما امروز اینه که این میراث‌ها رو به جوانان، مشخصاً جوانان کارگر در داخل ایران منتقل بکنیم. میراث اولین هستش که در سطح استراتژیک بحث‌های شاهرخ زمانی بود و اونم اینه که بدون تشکیلات انقلابی که اسمش حزب لنینیستیه، حزب پیشتاز کارگری هست، تدارک انقلاب سوسیالیستی عملی نخواهد شد در داخل ایران. میراث دوم که شاهرخ زمانی به جا گذاشت این هستش که برای مبارزه، برای ساختن حزب و برای تدارک انقلاب باید پارو زمین داشت، باید در میان توده ها بود، باید از دنیای مجازی و این سلسله مراتبی که ایجاد شده خارج بشن، روشن فکران بپردازن به این موضوع از پایین، در میان طبقه کارگر این مبارزه را سازمان بدن. خب این دو میراث، میراث های خیلی مهمی هستش که ما تلاش کردیم در گذشته در اختیار جوانان بذاریم و این اسنادش هم نوشته های خودش هم هستش و همچنین کارزار شاهرخ زمانی که در ادامه شبکه همبستگی کارگری بود برای حفظ نام او و همچنین میراثش ایجاد شد و این ادامه داره کارش. در داخل ایران در مورد میراث دومش پیشنهاد مشخص شاهرخ زمانی در ارتباط با کمیته اقدام که فعالیت داشت این بود که از زندانم بیشتر بحثاشو مطرح میکرد، این بود که یک نشریه سراسری بعد ایجاد بشه، سراسری به این مفهوم که به دست پیشتازان برسه و این نشریه سازماندهیش مخفی خواهد بود و این میتونه در واقع سازماندهی سراسری رو ایجاد کنه، که پس از به قدر رسیدن شاهرخ زمانی این کار هم ما انجام دادیم، یعنی نشریه کارگر پیشتاز در واقع بنا به توصیه شاهرخ زمانی رو انتشار دادیم و کماکان به کارش ادامه داریم. برای این مسئله ما در واقع این هستش که این میراثا رو محفوظ نگه داریم و مبارزه کنیم برای تحققش اگه تا حالا تحقق پیدا نکرد. خب اگر با این روش برخورد بکنیم به مسئله شاهرخ زمانی و بنگریم به خود جنبش کارگری در دوره گذشته، در ابتدا یک بدفهمی وجود داره، این اولین بارم نیست که الان در بحث‌های شاهتوت من مشاهده کردم، ولی در میان گروه‌های سیاسی هم این چنینیه. این بدفهمی ناشی از اینه که اگر ما به یک مورد روش کار و یا مبارزاتی نقد میکنیم به این مفهومی که داریم دشمنی میورزیم، یعنی اگر ما نقدی داریم در راستای روش مبارزاتی به فعالین جنبش کارگری این نقد رو نباید بکنیم، چون به این مفهومی که دشمن اینا شدیم، اینا مثلا کاری نکردن، اینا کشته ندادن، زندان نرفتن، واضحه که این کارا رو کردن و ما استقبال کردیم. اتفاقا همین کارزار شاهرخ زمانی یکی از پیگیرترین مدافعین مثلا رضا شهابی و تمام کارگرانی که تو زندان رفتن، از ابتدا هم در دوران شبکه همبستگی کارگری حتی اصالو دفاع شد ازش وقتی در زندان بود، محمود صالحی و تمام اینا، و ما تقدیر میکنیم از مبارزات صنفی که میشه، حتی پیوند میخوریم به مبارزات صنفی، اما بحثمون با سندیکالیستا و جریاناتی که محدود نگه میدارن مبارزه رو در این حوزه، در نتیجه استنباط میکنن که باید کار علنی کرد برای پیشبرد مقاصد صنفی، حمایت میکنیم، واضحه، اما نقد هم داریم بهشون. چطور میتونیم نقد نکنیم؟ یعنی سوال اینه، سوال این نیستش که چرا مبارزات شما نمیبینید که مبارزاتی صورت گرفته، فعالین عمل کردن و غیره، بله کردن، ما هم حمایت کردیم ازشون، ولی سوال دیگه اینه اون بر خط، چرا ما طالق انقلاب نکردیم تو 43 سال؟ چرا رهبری طبقه کارگر اعتصاب عمومی سازمان نداده؟ چرا تسخیر قدرت صورت نگرفته؟ خب اینا رو چرا جواب نمیدن پس رو آقا وقتی مواجه میشن با نقدهایی که داریم؟ یعنی در واقع این سوال، ما میتونستیم در مقام قدرت قرار بگیریم، طبقه کارگر میتونست امروز در حاکمیت قرار بگیره بعد از حتی 20 سال بعدش، حالا دیگه 43 سال هم گذشته نیست. بنابراین مسئله‌ای که هست از زاویه مثلا بحثایی که شاهرخ زمانی میکنه، بحث امشب ما این هستش که باید روش کارو تغییر بدیم، روش اشتباه بوده، روش علنی کاری، سندیکالیستی، صرفا کارهای به اصطلاح عمومی و غیره، گرچه تأثیراتی هم گذاشته، بله، ولی منجر به سرنگونی که نشده، منجر به کاسته شدن اختناق که نشده، یه سری امتیازات کوچیکی اینجا اونجا گرفته شده، اونا رو هم بعد رژیم پس از یه دوره پس گرفته. یعنی عملا ما باید در مصدر قدرت می بودیم، نه که داریم وضعیت عصبباری که امروز هستیم. حالا اینه که نقد میکنیم به واقع به این نتیجه میرسه که ما دشمن برزی میکنیم، یعنی اعتقاد نداریم که این اتفاقات افتاده، معلومه که اعتقاد داریم، معلومه که حمایت کردیم، معلومه که میگیم دستتون درد نکنه، فعالیت های صنفی هم میکنید این کارو بکنید، اما مسئله ما اینه که چگونه حاکمیت طبقه کارگر تحقق پیدا کنه. شاهرخ زمانی پیشنهادش اینه که حزب لنینیستی باید ساخته بشه. خب پاسخ بدید به این، بگید نه، نباید حزب لنینی ایجاد بشه، و اگرم میگید که باید ایجاد بشه در راستای اون چه قدم هایی برداشته شده؟ اولین قدمی که کسی که اعتقاد به لنینیزم داره انجام میده کار مخفیه در درون شرایط اختناق، حتی در کشورهایی که دموکراسی برجایی هست کار مخفیه، چون بورژوازی که نمیده قدرت تحویل بده به همین شکل، میاد دستگیر میکنه، سرکوب میکنه، اعدام میکنه مبارزینو. درنچه کار مخفی پیوند خورده به تدارک حزب و تشکیلاتی که قراره انقلاب سازمان بده و شورای کارگری رو به قدرت برسه. خب این در واقع این نقدیه که وارد امروز، برای همین است که رفیق شاتوت من اشاره کردم اونجا در بحث که پاسخش دادم، اینه که اول در نخست این قدمی که باید برداریم اینه که گسست از این شیوه کاره، روش کار علنی و عمومی و باز و غیره. روش کار مخفی مهمترین بخش از زندگی گرایش های انقلابی کارگری در درون ایران خواهد بود. یعنی تا این اقدام نشه، این اقدام شده در واقع، تمام این اعتصاباتی که تا کنون صورت گرفته مسئله این بود که کمیته های مخفی شکل گرفته، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، دقیقا به این ترتیب صورت گرفته اعتصابات. اعتصاب عمومی و علنی و غیره که امکان پذیر هیچ وقت نبوده، میان سرکوب میکنن، از روز قبلش تمام رهبران رو دستگیر میکنن اگه علنی باشه، باز باشه، خب رژیم رخنه میکنه، میفهمه دیگه اینا رو. بنابراین مسئله مخفی کاری، این مخفی کاری ها صورت گرفته در داخل ایران، این تجربه رو ما داریم، این بحث شاروخ زمانی هم نیست، بحث لنین هم نیست، بحث ما هم نیستش، اینا رو تجربه کردیم. خود کارگران به پیش برده فعالیتشون از طریق کار مخفی رسیدن نردن. اما تنها مشکلی که امروز ما باش روبرو هستیم اینه که این کمیته های مخفی، این شبکه های مخفی به وجود میان در یک کارخونه، در یک کارخونه دیگه و کارخونه های متفرق، پس از این که تجربه مثلا مبارزاتی صورت میگیره، یا با پیروزی منجر میشه، امتیازاتی میگیرن در رژیم، یا شکست میخورن، این کمیته های مخفی که تجربه غنی پیدا کردن از میان برداشته میشن، محو میشن، دیگه وجود ندارن. بنابراین به هیچ شکل نمیتونن تجارب یک کارخونه رو به سایرین برسونن، چون دیگه نیستن. در حالی که مسئله حزب از این لحاظ مهمه امروزه که این کارهای مخفی که اینجا اونجا صورت میگیره، در یک جای در یک گنجینه ای ما جمع‌آوری بکنیم، تجارب هفته پره یه جایی نگه داریم. این تشکیلات نیاز داره، یه ظرفی نیاز داره که تمام تجارب 40 سال گذشته در درونشون در واقع حفظ بشه، و زمانی که یک اعتصاب، یک به اصطلاح مبارزه شکست خود، یه جای دیگه شروع شد از نو، این تجارب در اختیار کمیته های نوین مخفی گذاشته بشه که دیگه از صفر هر جایی شروع نکنیم. و لازمه این ایجاد این گنجینه یک تشکیلات سراسری هستش، مخفی از این لحاظ که سازماندهی رو مخفی انجام میده، و در ضمن تمام این اعضای به اصطلاح فعالین سازمان مخفی در میان توده هستن. معلومه که در میان توده هم فعالین، هیچکی نمیدونه اینها این گرایش های پشت سر هستن که دارن اقدام میکنن و غیره، این شناسایی نمیشن. بنابراین هنر ما به عنوان پیشتازان کارگری امروز این هستش که با توجه به تجارب تاریخی، با توجه به نظرات خود تاریخ زمانی، این دیگه مثلا یه روشن فکر خارج از کشوری نیستش که این حرف رو زده، این سری تجاربی در داخل ایران کسب کرده. بله یه سری اختلافاتی ما داشتیم باش و سر مسائل همین سیز و جریانات دیگه، ولی در مجموع یکی از پیشروترین گرایش هایی بوده که تا کنون مشاهده شده در میان پیشتازان کارگری. خب الان پیشتازان کارگری جوان باید بیاموزن از این تجربه دیگه، یعنی اینا رو مقالاتش رو بخونن، ارزیابی کنن، بحث کنن با خودشون در میان خودشون، در ضمن خب اینو آزمایش کنن و تطابق بدن به نظرات لنین، به نظراتی که ما الان 40-50 سال داریم مطرح میکنیم. اولین سند سر مسئله حزب ما در داخل ایران مستقیم پخش کردیم میان پیشتازان کارگری. خب در این راستا ما باید این اقداماتو بکنیم. واضحه که اگر جوانان کارگر امروز بیان این اقدامات انجام بدن، مواجه میشن با بوروکراسی کارگری موجود، یعنی ریش سفیدان. ریش سفیدان موجودن، اینا اقدامات هر چندم در گذشته اقدامات موثری داشتن و زندان رفتن و غیره، اما کماکان بوروکراسی هن. ریش سفیدا به این مفهوم که میگن ما ایم دیگه، ما رهبریم مادام العمر و این چیزی که ما میگیم انجام بدید، اگر دست از پا خطا کنید خدمتتون میرسیم. و دقیقا این تو هفت تپه اتفاق افتاد. علی نجاتی و اسماعیل بخشی اختلافشون سر چیه اینا؟ اینا رو ما توضیح دادیم، بحث کردیم، تفسیر کردیم که دقیقا اینه. گرایش های جوان میان یک سلسله اقدامات مستقل میکنه از ریش سفیدان، به درستی ریش سفیدان خوششون نمیاد، اینا رو تخریب میکنن. خب این یه اشکالی هست در درون جنبش کارگری دیگه، ایناست که موانعی ایجاد کرده برای پیشبرد تدارک انقلاب. اینا رو باید گسست کنیم، اعتراض کنیم، نقد کنیم، نه اینکه دشمنی کنیم، نقد کنیم، نقد کنیم به دوستان نزدیکمون که این روش درست نیست. بله، خرد جمعی و کارهای جمعی و دموکراتیک و غیره و صورت بگیره، همه با هم تصمیم بگیریم، لازم نیست یکیش پشت سر همه تصمیمات بگیره بقیه برن اجرا کنن. بنابراین گسست از علنی کاری یعنی گسست از بوروکراسی کارگری، یعنی گسست از ریش سفیدان و ساختن تشکیلات سراسری بر اساس کار مخفی. این در واقع موضوعی هستش که ما میتونیم استنتاج کنیم از بحثای رفیق شاروخ زمانی، با وجود حالا اختلافاتی که باش داشتیم و انتقاداتی که داریم. واضح هر کسی و هر کسی انتقاد میکنه، در نتیجه هیچ مشکلی نیستش، اما ریشه به اصطلاح تدارک انقلاب در این دو میراث نهفته، ساختن تشکیلات سراسری و کار از پایین در میان تودا برای تدارک انقلاب. با تشکر از توجهتون.